با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب سووشون نوشته زندیات خانم دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، سلام بر شنوندگان عزیز و دوستانی که دنبال میکنند داستان سووشون رو. این بخش 12 هست که امروز من میخونم و یکی از بخش‌های زیبای این کتابه. اگر صحبتی نیست من شروع کنم.
خواهش میکنم در خدمت.
همه کشمکش‌ها و قهر و آشتی‌ها و بیخوابی‌ها یک طرف و اینکه سحر همان صبح جمعه با پای خود به طرف آنها برگشت یک طرف. همگی در ایوان پشت عمارت که آفتاب نمی گرفت و روبروی تپه‌ای قرار داشت که زری و یوسف دیشب با مشقت و دلهوره از آن بالا رفته بودند جمع بودند. زری روی میز صبحانه داشت اتو می کشید. تپه غرق در نور در برابرش آرامیده بود. انگار دیشب نه کسی از آن بالا رفته و نه کسی پایین آمده. خسرو روبرویش نشسته بود و قلم و کاغذ و 2-3 جلد کتاب روی میز گذاشته بود. یک جلد کتاب آیین نامه‌نگاری را ورق می‌زد و می‌خواند: نامه‌ای بنویسید به رئیس اداره و تقاضای شغلی کنید. نامه‌ای بنویسید به عمویتان و از او بخواهید که نامه‌ای به دوستتان بنویسید و او را برای عید مبعث دعوت کنید. قربان خاکپای جواهرآسایت گردم. باد آمد و بوی عنبر آورد. رقعه شریف را زیارت کردم. کتاب آیین نامه‌نگاری را روی میز گذاشت و به تحقیر گفت: به قول آقای فتوحی همش گدایی و چاپلوسی. کتاب دیگری برداشت و ورق زد. با وجودی که صبح بود، هوا داغ بود و هیچ نسیمی داغی را نمی راند. زری احساس می کرد که عرق از پشت گردن به تیره پشتش سرازیر می شود. دلش یک نوشیدنی خنک می خواست، مثل عرق شاطره یا بیدمشک، با یک تکه برف یخ زده که زیر دندان آدم خرد شود. سر خسرو و همچنین دوقلوها که حامله بود، عمه خانم سنگ تمام می‌گذاشت و هر روزی یک آرمداری برایش فراهم می‌کرد. آرمداری اصطلاح شیرازی به معنی ویارانه. به حسن آقای عطار سفارش تباشیر هندی می‌داد که مثل برف سفید بود و زیر دندان آدم صدا می‌کرد و آدم حس می‌کرد سلامتی می‌جود. و می گفت که استخوان بندی بچه را قرص می کند. شکمبه گوسفند می خرید و خودش پاک می کرد و با یک جوز هندی می پخت و به خوردش می داد تا شکمش سفت شود. اگر با یک کشمش گرمیش می شد شربت تمر هندی به نافش می بست و اگر با یک قوره سردیش می شد نبات داغ به حلقش می کرد. اما از وقتی عمه خانم تصمیم به مهاجرت گرفته بود، از دل و دماغ افتاده بود و حوصله هیچ کس حتی بچه ها را نداشت. واضح بود، اما زری روی خودش نمی آورد. خسرو کتابی را که در دست داشت روی میز گذاشت و گفت: عجب نویسنده هایی، یک کلمه ننوشتند آدم چطور حق خودش را بگیرد. و کتاب دیگری برداشت و ورق زد و خواند: دو نامه پیدا کردم. عجب جمله‌های قشنگی. سرش را بلند کرد و از پدر که روی یک صندلی راحتی روبروی تپه نشسته بود و کتاب می‌خواند پرسید: پدر، صدای بمش مثل صدای یک ویولونسل یعنی چه؟ یوسف همانطور که چشم به کتاب داشت گفت: یعنی مثل نعره گاو. به درد سحر نمی‌خورد. بابا جان، هر چه به فکر خودت می‌رسد بنویس. صدای عمه آمد که به مینا می گفت: بده من. 1000 دست گشته، کثیفه. روی قالیچه پشت به تپه نشسته بود و به نرده ایوان تکیه داشت و دینارهای طلا را که خریده بود میان رویه و آستر کت جا می داد و دور آنها را شلال می کرد. این برنامه روزهای اخیرش بود و تازه رفته بود سر کت دوم. غلام به ایوان آمد و پرسید خانم لباس کلو حاضر شده؟ زری گفت یک دقیقه صبر کن. غلام گفت جسارت میکنم ها، ولی اتو میخواهد چه کند؟ دیشب همش خواب گاو و گوسفند میدید، از خواب میپرید و عقب بزغالش میگشت، از بس تو خواب هی هی کرد نگذاش بخوابیم. صبحی یک ساعت هق هق کرد، میگوید ننم را میخواهم، خواهرم را میخواهم، کاکایم را میخواهم، مشکل بتواند اینجا بند شود. خسرو خندید. با وجودی که سرگرم نوشتن بود مرجان دینارهای طلای عمه را روی هم میچید و برج میساخت و مینا دست میزد و پراکندهشان میکرد. مثل همیشه طرح‌ها و نقشه‌ها کار مینا بود که میدانست بزرگتر است، چرا که یک ربع زودتر از مرجان به این دنیا آمده بود. خانم فاطمه سر دوقلوها داد زد پاشایید سر پا، پول که بازیچه نیست، بروید کلو را صدا کنید بیاید اینجا، غلام ببرشان طویله. بچه ها با هم دست گذاشتند به گریه مصنوعی و خزیدند زیر میز. زری گفت بروید چادر نمازهایی را که عمه جانتان برایتان دوخته سر کنید، نشان بابا بدهید. مینا از زیر میز در آمد و گفت عمه جان مهر میدهی نماز بخوانیم، کون کوچکمان را هوا کنیم؟ عمه که به نماز می ایستاد، آنها هم چادر نمازهایشان را سر می کردند و پشت سرش دلا و راست می شدند و وقتی ول از زالین عمه بلند می شد ناگهان سر به سجده می بردند. فقط خدا می دانست این بنده های معصومش چه از او می خواستند. خیلی سعی کردند ول از زالین را تلفظ کنند اما نتوانستند و به عمه می گفتند حالا تو بگو. زری اتوی پیراهن و شلوار کهنه خسرو را که برای کلو دراز و گشاد و درز و دورز کرده بود تمام کرد و با عرقگیر و زیر شلواری و جوراب داد دست غلام و گفت به همهشان گرد ضد شپش بزن، یک گیوه هم برایش بخر. و روی صندلی نشست. دلش دود میکرد، شاید از داغی اتو بود. غلام گفت گرد تمام شد، همش را توی آفتابه ریختم و با آب به همه جای طویله پاشیدم، طویله را شپش برداشته بود. یوسف گفت برو کلو را بفرست اینجا. زری گفت بگذار اول ببردش حمام. غلام گفت آقا نمی آید، صبحی مثل حیوان وحشی شده بود، میخواست بزند به کوه و کمر، میگفت پیاده بر میگردم پیش ننم. غلام که رفت، خانم فاطمه گفت داداش نمی توانی اینجا نگهش داری، مثل همان بچه آهو که عاقبت کشتیمش. هرچند به من چه مربوط، امروزه مهمانتان هستم و صد ساله دعاگو. زری در دل اندیشید که راست میگوید. دیروز که دیدش چشمهایش مثل چشمهای بچه آهو درشت و سرم کشیده و حیرت زده و رمیده بود. درست است که به روی زن ارباب خندید، اما در ته چشمش ترس طولهی که زنده به دام افتاده باشد موج می زد. زری گفت حالا خیلی زود است از محیط خودش جدا بشود، هرچه محبت کنیم فایده ندارد، فقط کینه‌اش را می انگیزیم و نفرین کس و کارش را. یوسف بی حوصله گفت چند روز که راحت زندگی کرد اخت می شود و دیگر اسم ده را نمی برد، سال دیگر می فرستمش مدرسه. خسرو از نوشتن باز ایستاد و خندید و گفت پدر مگر با گونی بفرستیش مدرسه؟ خیلی وحشیست، از سنش هم گذشته، قبولش نمی کنند. یوسف همانطور که روزنامه را می بست بی حواس پرسید با گونی؟ خسرو گفت بله پدر، پسر داوود خان را که از ده فرستادن مدرسه من دیدم، راه به راه آورده بودندش مدرسه، به نظرم من کلاس دوم بودم. زنگ راحت ما دیدیم یک مرد سبیل از بناگوش در رفته ایلیاتی با کلاه نمدی و قبای چاکدار و شال به کمر بسته و ملکی به پا با قاطر آمد مدرسه. در ترکش یک گونی بود که سرش را محکم بسته بود و چیزی در گونی میلولید. از قاطر پیاده شد و افسار قاطر را با یک دست بست به درختی که من هر وقت سحر را مدرسه میبرم افسارش را به آن درخت میبندم. و تمام این مدت دست دیگرش روی گونی بود و همینطور هوای گونی را داشت، یا با این دستش یا با آن دستش. بعد گونی را برداشت، گذاشت روی دوشش و آورد مدرسه و توی حیاط سر گونی را باز کرد. پسر خان با یک شلوار بلند سیاه که بند شلوار سفید داشت و بالاتنه لخت از گونی جست زد بیرون و کوس بست، معلوم نیست برای کی یا برای چی، و پا گذاشت به دو و شروع کرد به دویدن دور حیاط مدرسه، مگر کسی میتوانست بگیردش. زری بساط اتو را جمع کرد و به آبدارخانه برد. سر گنجه ها رفت، یک قطره عرق معطر نداشتند. به آشپزخانه رفت. خدیجه که تنها یک تنکه پاتیس گلی پایش بود و بقیه بدنش لخت با پستانهای آویخته و موهای خارمانند زیر بغل، پای اجاق داشت بادنجان سرخ میکرد. خانم را که دید دنبال چادر نمازش گشت. زری با کیف پول و دوتا مشربه بزرگ از در باغ بیرون آمد. در باغ عرقگیرهای همسایه باز بود. تو رفت. در خرند وسط باغ هیچ گلی نبود و عرقگیرها هم پیدایشان نبود. تقریبا داد زد: هیچ کس نیست؟ رو به عمارت پیش رفت. میدانست که خزانه های عرقگیری در زیر زمین هاست. هوس حیرت آوری در او بیدار شده بود که در یک قدح چینی گل مرغی عرق شاطره بریزد و شیره شکر با آن بیامیزد و با برف یخزده را با سرانگشتش در کاسه بچرخاند و با یک قاشق چوبی توگود که دسته کندکاری داشت. میدانست که اگر عرقگیرها هم نباشند سر خزانه ها خواهد رفت و هر دو مشربه را پر خواهد کرد و پولش را برایشان جایی که ببینند خواهد گذاشت. به عمارت که رسید دوباره داد زد: هیچ کس نیست؟ سرکله پیرمرد پشت دریچه یکی از زیرزمین ها پیدا شد و یک چشمش از سوراخ پنجره سنگی مشبکی که با گل و بته تزیین شده بود به او نگاه کرد. بعد آمد بیرون. یک زیر شلواری پایش بود. پرسید: خانم چرا خودتان زحمت کشیدید؟ و بعد گفت: بفرمایید سر خزانه ها، هر چه میل دارید بردارید. منتظر آخرین چین گل نسترن بودیم که نیامد. گل ها ضایع می شوند. می گویند شهر را قرق کردند. دختر حاکم را اسب برداشته، نمی گذارند هیچ باری به مقصد برسد. زری مشربه ها را زمین گذاشت. عرقگیر گفت: من می روم در باغ، بچه ها را فرستادم دنبال بار، ببینیم پیدایشان می شود. می دانم که گلها پلاسیده می شوند، شهر شده کافرستان، حالا لازم است دختر سوار اسب شود که اسب برش دارد. آخر لامذهب ها گل که طاقت آدمیزاد را ندارد، آن هم گل نسترن، باید سحر چیدشان و صبح زود ریختشان به خزانه. تو این آفتاب مگر می شود گل را معطل کرد؟ زری نمی دانست باید خوشحال بشود یا غمگین. دختر حاکم هم به هر جهت بچه مادری بود که پایش زحمت کشیده. سحر نجیب است، سوارش را پرت نمی کند، اما دختره چقدر خواهد ترسید و مادرش چه شوری خواهد زد. مشربه ها را برداشت و به زیر زمین رفت. چه عطری در فضا گسترده بود و چقدر خنک بود. سرپوش‌های مخزن‌های سنگی را که مخصوص جوشاندن گل‌ها بود برداشته بودند و به دیوار تکیه داده بودند و سر لوله‌های نعی و نیچه‌ها که از خزانه‌ها به منبع می‌رفت خشک بود و مثل دفعه‌های پیش که دوقلوها را به تماشا می‌آورد جوی‌های باری که عرق‌های خوشبو از آنها نمی‌ریخت. منبع‌ها یکی پر و دیگری تا نیمه گلاب داشت. قرابه های پر از گلاب دور تا دور زیر زمین چیده شده بود. لنگه در کوتاهی را باز کرد و خم شد و به زیر زمین دوم رفت. یکی از مشربه ها را در منبع اول فرو برد و از عرق شاطره پر کرد. چقدر دلش می‌خواست همانجا روی خاک نمناک زیر زمین کنار خزانه های آب های معطر بخوابد. به خانه که برگشت و به ایوان که آمد صدای همهمه ای از دور شنید، اما گوش دیگران به این همهمه بدهکار نبود وگرنه سرشان را بلند می کردند. صدای ازدحام جمعیت و صدای ماشین در هم آمیخت و نزدیکتر شد. به تپه نگاه کرد. روی تپه پرنده پر نمی زد. خسرو کاغذش را می نوشت و یوسف کتابی را ورق می زد و می خندید. پرسید کو بچه ها؟ هیچ کس جواب نداد. از نو نظرش به تپه جلب شد. دو تا ماشین پشت سر هم کجکی در دامنه تپه راندند. صدایی گفت دارد می آید رو به تپه. سرکله آدم هایی پیدا شد که رو به تپه نهادند. خسرو گفت کاغذم را تمام کردم. پدر گوش می دهی برایت بخوانم؟ یوسف کتابش را بست و روی صندلی راحتی پا شد و به تپه نگاه کرد و پرسید واقعا چه خبر است؟ خسرو هم پا شد و رفت روی هره ایوان و گفت چقدر پای تپه آدم جمع شده؟ 4 تا 5 تا ماشین. و صدایی آمد که دیدی اونها؟ و صدای آمرانهی که تیر نینداز احمق. و صدای جیغ. جمعیت دامنه تپه هر آن زیادتر می شد. 1 پاسبان و 2 ژاندارم و 2 تا ماشین دیگر که باز کجکی از دامنه تپه گذشتند. ماشین اول بوغی می زد که انگار سر شیر آورده و چه گرد و خاکی می انگیخت. خسرو پرسید جنگ شده پدر؟ صدایی آمد که رفت رو تپه. و صداهای دیگر در ازدحام جمعیت و خورخور ماشین ها گم می شد. زری گفت به گمانم سحر باشد. عرقگیر همسایه می گفت دختر حاکم را اسب برداشته. یوسف دست گذاشت روی دلش و قاه قاه خندید و گفت عجب جنگی، این همه بسیج برای یک کره است. اونها سحر است، نوک تپه ایستاده، سوارش را از بالای تپه پرت نکند خوب است. عمه خانم همانطور پشت به تپه نشسته بود، حتی سر بر نگرداند. در حالی که کوشش میکرد سوزن را نخ کند گفت عین سوزن نخ کردن است. اگر نخ را درست رو به چشمه سوزن بگیری و چشم و چارت هم درست ببیند، همان بار اول سوزن را نخ میکنی. اما اگر چشمایت مثل چشمای من کورمکوری بود، هی باید نخ را با آب دهن تر کنی و با دندان باریک کنی و به جایی که خیال میکنی چشمه سوزن است نزدیک کنی. نخ آنقدر پس و پیش می رود تا آخر به طور اتفاقی از چشمه سوزن می گذرد. حالا هم خسرو اسب تو به طور اتفاقی با پای خودش به سمت تو آمده. برو ببینم چطور درز و دورز می کنی. یوسف دست گذاشت پشت خسرو و گفت عمه جانت راست می گوید. برو بابا جان. خسرو از روی هره ایوان پرید پایین و دوید. زری با وجودی که از کنایه عمه خوشش نیامد کنار او زانو زد و سوزن و نخ را گرفت و برایش نخ را به سوزن کشید. عمه گفت ولی همیشه هم تقصیر تو نیست، نمیگذارند تو از اول راه را درست بروی و بعد مجبوری آنقدر جوش و جلا بزنی و سرت به سنگ بخورد تا راهی را که کج رفته ای جبران کنی. یوسف گفت خواهر، از وقتی تصمیم به مهاجرت گرفته ای برای خودت یک پا فیلسوف شده ای. عمه آهی کشید و گفت پیرسوک، یعنی پرستو. زری دید که ماشینی به دشواری رو به تپه راند. سحران بالا شروع کرد به راست و به چپ متمایل شدن و شیهه کشیدن. سوارش دست انداخت و یال زردش را محکم گرفت و چنان جیغی کشید که صدایش ازدحام جمعیت را در هم نوردید. مادیان و اسب قزل از طویله در جواب سحر شیهه کشیدند. یوسف گفت می‌دانستم روز اولی که بیرون از چهار دیواری باغشان سوار شوند رو به استبل قدیمش تاخت می‌کنند. عمه گفت باز گلی به جمال حیوان. ماشین نو سیاه درازی از راه رسید. پاسبان سلام نظامی داد و ژاندارم‌ها پیشفنگ کردند. راننده بیرون جست. اما مردی که صندلی عقب نشسته بود خودش در را باز کرد و پیاده شد. زری شناختش، خود حاکم بود. ماشین دیگری آمد و درست پشت سر ماشین حاکم ایستاد. زینگر با 2 سرباز هندی از آن پیاده شدند. زینگر به حاکم دست داد. مردم از حرکت بی هوای ماشین ها هی پراکنده می شدند و باز جمع می آمدند. ماشینی هم که رو به تپه رانده بود عقب زد، بی این که بوق بزند. لابد می ترسید سحر از نو رم کند. حاکم و زینگر هر دو پشت به باغ داشتند و بعد رو کردند به باغ و حاکم با دست اشاره کرد. راننده جلو آمد و حاکم چیزی به او گفت و راننده رو به باغ آنها آمد، اما از در باغ که در دامنه تپه بود تو نیامد، هرچند لنگه در باز بود. معلوم بود که باغ را دور خواهد زد. زری پسرش را نمی دید و در جمعیت چشم به دنبالش داشت. حالا واقعا موقعش بود. چرا پیدایش نبود؟ ماشین فرمانده قشون هم سر رسید و فرمانده قشون و سه تا افسر از ماشین پیاده شدند و درهای ماشین را محکم رها کردند که با صدا بسته شد و ماشین راه افتاد و از کنار ماشین‌های حاکم و زینگر به سختی و یله گذشت. فرمانده قشون اطرافش را نگاه کرد. افسرها دست گذاشتند روی شمشیرهاشان و تپه را در پیش گرفتند. سربازهای هندی به فرمانده سلام نظامی دادند. دست زینگر داشت به سلام بالا می رفت که فرمانده قشون جنوب دستش را گرفت و پایین آورد و بعد خودش به حاکم سلام نظامی داد. حالا یوسف دوربین داشت و گاه خودش با دوربین تپه را زیر نظر می گرفت و گاه دوربین را می داد دست زنش. سحر چند بار شیهه کشید. سوار گردن اسب را چسبیده بود و سرش را گذاشته بود روی یال اسب. پاهای سحر روی سنگلاخ‌ها می‌سرید، به چپ می‌رفت و به راست متمایل می‌شد. فرمانده قشون جنوب چوب سیاه کلفت کوتاهی دستش بود. از حاکم و زینگر جدا شد و رو به تپه نهاد و داد زد: گیلی جان، پاهایت را از رکاب درآر، یکوری بنشین و جست بزن پایین. صدای گیلانتاج آمد که می ترسم. یوسف گفت: عجب احمقی است. و زری نفهمید مقصودش فرمانده بود یا گیلی جان. سحر انگار متوجه افسرها شد. یکی از افسرها حلقه تنابی را که در دست داشت باز کرد و دایره سر تناب را به طرف اسب و سوار پراند. سحر عقب عقبکی رفت و سوار جیغ کشید و از نظرها ناپدید شدند. جمعیت سرگذاشت به آن طرف تپه. راننده های ماشین هایی که راه داشتند پشت فرمان پریدند و با سر و صدا گاز دادند و عقب و جلو زدند و راه افتادند. فرمانده فریاد زد: برگردید احمق ها، حیوان را رماندید. معقول ایستاده بود. و افسرها برگشتند، چه آن که تناب داشت و چه آنها که بی‌تناب بودند. یوسف گفت: اگر یک ذره شعور داشتند همهشان کنار می‌رفتند و سحر دختره را صحیح و سالم یک راست می‌آورد اینجا. ناگهان چشم زری به خسرو افتاد که به شتاب از تپه بالا می‌رفت. دلش مثل سیر و سرکه شروع کرد به جوشیدن. با التماس رو به عمه آورد و گفت: عمه خانم دعا کن، دعایش کن. عمه بلند شد، رو به تپه نگاه کرد و گفت: والله خیر و حافظ و هو رحم الراحمین، و رو به تپه فوت کرد. خسرو نزدیکی های قله رسیده بود، سوت کشید، از همان سوتهایی که معمولاً با دو انگشت به دهان برای سحر می کشید و سحر هر کجای باغ که بود به طرفش می آمد و آستینهایش را بو می کرد. جمعیت ناگهان خاموش شد. زری به شوهرش نگاه کرد. تمام صورت یوسف با لبخندی روشن شده بود و ستاره‌های چشم‌های سبزش می‌درخشید. خسرو باز سوت کشید. سر و کله سحر پیدا شد که به چپ و راست سر می‌گرداند. خسرو داد زد: سحر من اینجام. و داد زد: بچه نترس، پرتت نمی‌کند. جمعیت چنان خاموش بود که انگار نه سحر رمیده‌ای بوده و نه سوار ترسیده‌ای. سحر شیهه‌ای کشید و آمد و آمد تا به خسرو رسید و ایستاد و مثل یک گربه دست‌آموز در برابرش رام سرش را خم کرد. زری می‌دانست که آستین‌ها و جاهای و جای جیب های خسرو را بو خواهد کشید و بو را فرو خواهد داد. می‌دانست تمام زندگی حیوان بو حیوان بود و بوی آشنا. خسرو سر اسب را در بغل گرفت و بوسید و یالهایش را صاف کرد و دستش را گرفت جلوی دهان حیوان و زری می‌دانست که خسرو قند را از یاد نبرده. بعد خسرو کمک کرد تا سوار از اسب پیاده شد. با چکمه و شلوار سواری که به پا داشت اول روی سنگ‌ها نشست و بعد خوابید. خسرو دهنه اسب دستش بود. خم شد و به او چیزی گفت. دختر پا شد و نشست و جیغ کشید. خسرو جلوی دختر ایستاده بود و معلوم بود با او حرف می‌زند. دستش را گرفت و دختر پا شد و خسرو زیر بغلش را گرفت و هر سه با هم از تپه سرازیر شدند. انگار خسرو با سحر حرف می‌زد، چرا که سحر دوتا گوشش را جلو آورده بود. نزدیکی‌های دامنه دختر همراهانش را رها کرد و خود را در آغوش پدرش انداخت که به پیشوازش رو به تپه نهاده بود. پسر و اسب به دامنه که رسیدند مردم کنار رفتند و به آنها راه دادند و بعد خسرو سوار شد و رو به باغ تاخت. فصل 12 اینجا تموم میشه آقای رحیمی و فصل 13 شروع میشه. فردا جمعه یک مقدار در مورد چند کتاب و برنامه های دیگه صحبت میکنیم و دیگه بقیه داستان رو که تقریبا کتاب به نیمه رسیده میذاریم برای دوشنبه.
خواهش میکنم، در خدمتتون خواهیم بود.
شما بخیر.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید. خواهش میکنم.